با ما همراه باشید با برنامه شنیداری خبر آنلاین، بازخوانی یک سرگذشت، این قسمت سعید راد.
داچا رو یک جورایی بعد صادق کرده آقای تقوایی یک جورایی با من صحبت کرد، گفت سعید تریه داچا رو میشناسی؟ میشناختم، چون زندگیشو تو مجله آسیا جوان و ترقی و سپتیسی های اون موقع مینوشتن. داستانش هم که برای من گفت رمشب رولی و 36 نفرم کشته بود. خلاصه صحبت اصلا نفهمیدم چی شد دیگه به هم خورد. تو یه روزی حبیب کاوش من صدا کرد، منزلش هم تو خیابونه همین بلوار کشاورز بود و خب حبیب من همیشه دوستش هم، خیلی پسر متینی بود، سوادک خوبی هم داشت. رفتم و دیدم ای آخوی نعمت حقیقی اونجاست. نعمت حقیقی استاد سلام علیکم اینا، و گفت سعید داچا میخوام بسیسم. گفتم که من که چشام سبز کنتاک لنز و اینا، گفت نه با همین چشود که چقدر اون موقع نشن داچا با چشمان سبز البلوچستان. خیلی هم فیلم موفق بود، خیلی موفق بود.
احمد سعید حق پرست راد، بچه سنگلش که اصالتش به جنگان استان چهارمحال و بختیاری میرسید، که وقتی در 4 آبان 1323 به دنیا آمد، پسر پدری ارتشی که جز افسرانی بود که در ارتش محمد رضا شاه پهلوی به حزب توده پیوست، کودک بود که پدرش را از دست داد، آن هم در جریان یک پرواز آزمایشی که به سقوط منجر شد. اما با سقوط پدر زندگی سعید سقوط نکرد. خانواده به شمیران نقل مکان کردند و همسایه نیما یوشیج و جلال و سیمین شدند. آشناییش با سینما اما در دبیرستان بود که نخستین مواجهه با سینما برایش پیش آمد. دبیر انشاء کلاس اول دبیرستان جلال مقدم بود، منتقد، هنرپیشه، فیلمنامه نویس و کارگردان، که بعدها جزء کارگردانان موج نوی سینمای ایران شد و با فیلمهای جنوب شهر، فرار از تله، چمدان نقش مهمی در شکل گیری این موج تازه داشت. در برنامه های دیگر به او برخواهیم گشت، اما اجازه بدهید فعلا سعید راد 18 ساله را دنبال کنیم که حالا بعد از گرفتن دیپلم راهی دانشگاه کشاورزی کرج شده تا لیسانس بگیرد. در همین اوان بود که ورزش مورد علاقهش بولینگ هم به زندگیش اضافه شد و در این رشته چنان پیش رفت که به قهرمانی هم رسید. حالا دیگر پاتوقش بولینگ ابدو بود. آنجا همه او را می شناختند و کیا و بیایی داشت. همانجا بود که علیرضا زرین‌دست کشفش کرد، فیلمبردار قدیمی سینمای ایران که وقتی قد و قامت سعید را دید فهمید جان می دهد برای بازی در فیلمهای آن روز سینمای ایران. اما جواب راد به پیشنهاد او نبود. این نه تا سال 1347 طول کشید و بالاخره نتوانست در برابر وسوسه سینما مقاومت کند و وارد سینما شد. فاتحین صحرا نخستین فیلمی بود که در آن بازی کرد، ساخته محمد، برادر علیرضا زرین‌دست. سر همین فیلم بود که با امیر نادری آشنا شد، عکاس فیلم که راد را برای فیلم‌هایی که خودش می‌خواست بسازد انتخاب کرد. نتیجه این انتخاب و مهمترین بازی در فیلم خداحافظ رفیق بود که هنوز هم جزء آثار شاخص سینمای ایران است. می گفت امیر نادری از عاشق‌ترین آدم‌های سینما بود. همین عشق بی حد و حصر نادری سعید راد را هم به شوق آورد، آنقدر که حاضر شد سهم خودش در یک شرکت تبلیغاتی را بفروشد و سرمایه گذار خداحافظ رفیق شود. وقتی اسفندیار منفردزاده آهنگسازی فیلم را بر عهده گرفت و فرهاد مهراد هم ترانه اش را خواند، دیگر سعید راد وارد حافظه تاریخی یک ملت شد. کسانی همیشه جمعه های خونین را با تصویر او و صدای فرهاد به یاد می آورند.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای
در واقع خداحافظ رفیق سلام بلند بالای سعید راد به سینمای ایران بود، فیلمی که راهش را برای کار با کارگردانان بزرگی همچون فریدون گله، کامران شیردل، سیامک یاسمی و البته ناصر تقوایی باز کرد. همکاری بعدیش با نادری یعنی فیلم تنگنا باز بر شهرت و تسلطش بر بازیگری افزود. حالا دیگر سعید عاشق بولینگ و ورزش نبود، رنگی از روشنفکری به نگاهش اضافه شد، نگاهی که حالا بالا شهر و پایین شهر را می فهمید، می دید که طبقاتی دارند چه به روز جامعه می آورند. برای همین با آن پای زخمی در کوچه پس کوچه های پایین شهر به عنوان قهرمان فیلم فرار می کرد، ولی زیر بار زور نمی رفت. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم تنگنا نمایش خشونت اوریانی بود که در زیر پوست شهر جریان داشت. نقش او در فیلم به زندگیش شبیه بود. در فیلم ناصر جوان زرنگ و قلدری است که دارد به دوران بازنشستگی نزدیک می شود. برای همین تصمیم می گیرد برای آخرین بار دست به دزدی بزند و با پول آن بتواند با معشوقش شیرین زندگی کند. اما این آخرین دزدی آخر راه او هم هست. تصویر او با پای تیر خورده و خونریزی شدید در حال فرار یکی از ماندگارترین سکانس های تاریخ سینمای ایران است. در جایی گفته است من و نادری 20 بار سر تنگنا با هم دعوای من شد، خسته شده بودم از بس به من میگفت بدو بدو، ولی وقتی فیلم را دیدم اصلا خجالت میکشیدم که چرا سر آن صحنه سرش داد کشیده بودم و گفته بودم یعنی چی؟ اون هم شهر، منم از اون شهرتر. تو بولینگ میگفت انگشتاتو با زبونت خیس کن. میگفتم امیر توی بولینگ دستتو باید خوش کنی بعد توپو بندازی. میگفت تو چی کار داری؟ اینی که من میگم رو بکن. اما خب آدم که همیشه شانس نمیآورد. سینمای بدنه عاشق قد و بالا و چشم آبی او شد. حالا با نوشافرین خواننده مشهور پاپ آن زمان هم ازدواج کرده و فیلم فارسی دست از سرش بر نمی دارد. با این حال او انقدر باهوش بود که خودش را در دنیای فیلم های سینمای بدنه گم نکند. این بار مسعود کیمیایی است که او را دوباره به سینمای روشنفکری باز می گرداند با سفر سنگ. فیلمی پیشگویانه که یک قیام مذهبی را روایت میکرد و برای مخاطب پیش از انقلاب فیلم عجیبی به نظر میرسید. حکایت روستایی که مردمش برای خلاصی از شر خان و آدمهایش به دنبال راه اندازی آسیاب عمومی ده میافتادند. سعید راد آن جوان با شهامت شجاع روستاست که در میان چهره های مردم ترس خورده روستا تصمیم میگیرد سنگ بزرگ آسیاب را برای مردم روستا از کوه بیاورد. خانده هر کاری که از دستش برمی آید برای شکست دادن او انجام می دهد. اما آن سنگ که به دست قهرمان داستان حالا به ده رسیده، به جای آسیاب قلط زنان راهی امارت اربابی خان می شود و همه چیز را ویران می کند. سر بازی در همین فیلم بود که کیمیایی به او گفته بود برای من اون ویالون خوش دست باش و سعید تا آخر همون ویالون خوش دست باقی موند. تنها نادری و کیمیایی نبودند که برای فیلم‌های منحصر به فردشان به سراغ سعید راد رفتند. وقتی ناصر تقوایی به او پیشنهاد داد که در فیلم صادق قرده بازی کند، انگار دنیا را به او داده بودند. بچه پرشر و شوری که به قول خودش یه تنه تهرون رو به هم میریخ، حالا رسیده بود به کارگردانی که مو را از ماست میکشی. خودش در گفتگویی با روزنامه شرق در سال 89، همان سالهایی که تازه به وطن برگشته بود، گفته بود شنیده بودم آقای تقوایی دنبال ساختن فیلمی از صادق قرده است. صادق قرده رو من میشناختم، چون کوچیک که بودم، فکر میکنم 10-12 سال که بودم، عموی من در خوزستان مدیر کل کشاورزی بود و من زیاد پیشش میرفتم. اون موقع ملخ زیاد به محصولات کشاورزی حمله میکرد. واقعا من حمله ملخ رو دیدم. یه بار عموم به خاطر یکی از حمله ها رفته بود دسپول و حوصله من حسابی سر رفته بود. به خاطر همین به یکی از راننده های کمباین کشاورزی اصرار کردم منو ببره پیش عموم. خلاصه از اون انکار از من اصرار تا اینکه بالاخره راضی شد. اومدیم سر سراهی خرمشهر اندیمشق و ایشون با یکی که یه پیته بنزین دستش بود صحبت کرد و بعد سوارش کرد. بعدها که صادق قرده رو کشتن، من فهمیدم اون آدمی که پیت بنزین دستش بود همون صادق قرده است. داستان کشته شدن صادق قرده هم اینطوری نبود که مطبوعات نوشتن یا در فیلم آقای تقوایی نشون داد. صادق قرده به یه نفری پناه میبره و اون از ترس صادق قرده رو تو خواب میکشه. این صادق قرده تو پاورقی هایی که تو مجله های معتبر اون زمان چاپ میکردن تبدیل به یه بت شد. برای خودشون داستان ها درست میکردن که پای چوبه دار زده زیر آواز و از این حرفا. بعدا شنیدم از این اون که صادق قرده یه قاچاقچی خیلی معروف بوده که اهوازی ها خیلی دوستش داشتن، چون خیلی به زیر دستاش کمک میکرده و لوتی بوده. حتی میگفتن وقتی با ماشینش از دست پلیس فرار میکرده، مردم قوطی های خالی چایی رو مینداختن زیر ماشین ژاندارما که نتونن به اون برسن. بگذریم، اون وقتا تو هتل کومادور شبا میرفتیم دارت بازی میکردیم، تا اینکه یه روزی تو کومادور آقای تقوایی به من گفت سعید من میخوام صادق قرده رو تو برام بازی کنی. اصلا یه چیزی سر از پا نمیشناختن. اگه بگم شب تا صبح نخوابیدم، واقعا نخوابیدم. تقوایی، من خیلی هم دوست داشتم با کارگردانه شناخته شده مثل تقوایی و کیمیایی کار کنم. میدونستم که سری کارهای آقای داروش مهرجویی اصلا به من نمیخوره، چون توی یه فاز دیگه است. من با زبان بدن بیشتر حرف میزدم. میدونستم وقتی آقای تقوایی کسی رو انتخاب میکنه، امکان نداره این ور اون ور داشته باشه. دو روز بعد به دفتر آقای میساقیه خدا بیامرز رفتیم و از اونجا چون من تک بودم، تیم نبودم، درد سرا شروع شد. ولی تقوایی جوری با من صحبت کرد که من مطمئن بودم هیچ کس حریفش نیست. بهروز وسوقی و مسعود کیمیایی و نعمت حقیقی و اسفندیار منفردزاده یه تیم بودن، ولی من نه، تک بودم. من بودم و امیر نادری که می دویدیم دنبال هم. خیال می کرد حالا که قرار است نقشش صادق کرده که زده 36 نفر را کشته بازی کند، لابد در فیلم کلی بزن بزن است و او می تواند حسابی به چشم بیاید. ولی اشتباه می کرد و خودش می گفت من اصولا در کار سینما لباس پوش نبودم. با این لباسایی که برام انتخاب کرده بودن به من برخورد. همچین یکم یقم رو می بردم بالا که تقوایی می گفت آهای داری چی کار می کنی؟ بیار پایین اون یقه رو. تازه آن زمان بود که فهمید دکوپاژ یعنی چه، رهبری بازیگر یعنی چه، مدیریت صحنه و خلق و خوی برخورد یک کارگردان با بازیگرش چه معنایی داره. می گفت یادمه که فیلم مدام عقب می افتاد و هنرپیشه‌هایی که قرار بود از تهران بیان نمی اومدن، تا اینکه یه روز آقای تقوایی به من گفت تو برو تهران، خسته میشی. گفتم کجا برم؟ من اینجا کل سینما رو دارم. و تا روز آخر کنار تقوایی ماند. خودش اعتقاد داشت بازی که تقوایی از او گرفته دست نیافتنی بود. چونان آدمی که یک تنه همه تهران را به هم می‌ریخت تبدیل کرد به یک قهوه‌چی ساده که به دنبال انتقام بود. ولی آن انتقامی که تقوایی معنایش می‌کرد فرق داشت. خودش در جای دیگری گفته بود آن صحنه بود که دکتر به صادق کرده میگه به زنت بعد مرگش تجاوز شده. اونجا من سرم میخورد به ستونی که بهش تکی دادم. بی‌نظیر بود. اصلا حیرت انگیزه. انقدر که این پلان درسته و هیچ نقصی نداشت.
زن رخت خوابو اینجا پهن کرده. قاتل با دیدن رخت خواب وسوسه شده. اون وقتا زنا برای دفاع از ناخوناشون استفاده میکنن. دکتر هیچ اثری از خون لای ناخوناش بود؟
نه.
یه وسیله دفاع دیگه. زنا جیغ میزنن. برای خفه کردن جیغ زن معمولا دهنشون رو با دست میپوشونن. تنها کاری که زن میتونه بکنه اینه که دست رو گاز بگیره. دکتر هیچ اثری از خون روی لبای زن بود؟
نه.
چرا از خودش دفاع نکرده؟
لابد دفاع کرده که قاتل بهش ضربه زده. وقتی که جسد رو معاینه میکردم دو ضربه خورده بود، یکی اینجا یکی اینجا.
از این دو ضربه کدوم کاری؟
ضربه سوم. اونو هل داده رو تخت، سر زن محکم خورده به دیوار اینجا.
علت مرگو چی بنویسم؟
خونریزی مغزی.
پس تجاوز کی صورت گرفته؟
بعد از مرگ.
باور کردنیه؟
اگه فرض کنیم که اینجا تاریک بوده، بله.
قربان وقتی من رسیدم اونجا چراغ قهوه‌خونه خاموش بود.
نگفتم تو تاریکی و تو اون وضع روحی قاتل متوجه مرگ زن نشده.
چطور متوجه نشده؟
آخه تا مدتی بعد از مرگ تن زن گرم بود.
دیشب کجا بودی؟
شهر.
برای چه کاری رفته بودی؟
خرید.
خرید چی؟
خاربار واسه قهوه‌خونه‌اش.
دیشب چه ساعتی رفتی شهر؟
10:11.
با چی رفتی؟
کامیون.
وقتی تو رفتی تو قهوه‌خونه کسی بود؟
بعدها در ناخدا خورشید، در آن سکانسی که ناخدا به دیوار تکه میدهد تا سیگارش را روشن کند، خیلی ها به یاد سعید راد و صادق کرده افتادند. یکی از بزرگترین حسرت‌هایش این بود و جای گفته بود ناخدا خورشید مال من بود. نذاشتن دیگه، نشد. بعدی که خط قرمز توقیف شد دیگه همه چی به هم ریخت. ناخدا خورشید مال من بود. من بدون که آقای تقوایی بگه یه دستمو تو خونه میبستم که عادت کنم. نشد. وقتی ناخدا خورشید ساخته شد او از ایران رفته بود. می گفت توی غربت وقتی فیلم را دیدم با حرص و ولع بازی ناخدا را دنبال می کردم. باز داغی جنوب به یادم اومد. هنوزم به بازیگر اون فیلم حسودی می کنم. انقدر صادق کرده را دوست داشت که به شوخی می گفت اگه این فیلم رو کیمیایی می ساخت به من می گفت هر 36 نفر رو بکش، لازمم شد بخورشون. یا مثلا امیر نادری مطمئنم 5 لیتر خون مصرف میکرد، چون در تنگنا به خاطر پای تیر خورده من هموگلوبین توی داروخانه تهران تموم شد. بعد از صادق کرده اگر میخواست همان رول بازیگری را ادامه دهد دیگر کار گیرش نمیامد. میگفت بعد از آن برای انتخاب نقش سطح انتخاب را پایین نمیآورد، ولی خودش را تطبیق میداد. آن موقع باید همیشه در سینما حضور میداشتی. 6 ماه غیبت میکردی همه میگفتن به سلامت خوش اومدی.
تو نمیای پیش ننه؟
چرا بابا، بعد میام.
دیروز تا حالا بهانش رو میگیره، انگار بو برده.
لابد کسی بهش گفته. بچه از کجا میفهمه؟
از کجا میفهمه؟ درد بیمادری و فقط بچه میفهمه.
اما روزهای شهرت و اعتبار با انقلاب 57 دود شد و به هوا رفت. مثل خیلی های دیگر همان اول از ایران نرفت، ماند که بازیگری را ادامه دهد و وقتی عقاب‌ها را بازی کرد دوباره سینما ترکید. سال 1363 بود. گمان میکرد حالا دیگر نزد مسئولان جدید سینما پذیرفته شده، ولی وقتی خبر ممنوع تصویری به گوشش رسید انگار دنیا روی سرش خراب شده بود.
حدیثی از دلاوری، نمایشی از قدرت، کاری از ساموئل خاچکیان، مدیر فیلم مرداری علی مزینانی، موسیقی متن مجید انتظامی، عقاب‌ها احمد حق‌پرست را، جمشید هاشم‌پور، زره برومند، شهاب عسکری، یمین ایلخانی، رضا رویگری و با معرفی رضا آشتیانی. عقاب‌ها تهیه کننده.
هرچه سب کرد اوضاع تغییر نکرد. مجبور شد از ایران برود کانادا. تن به هر کاری داد، پیک پیتزا شد، رانندگی کرد. یک بار توی حرفای بعد از مصاحبهش گفته بود: من وقتی میرفتم سر صحنه فیلم مردم جلوی پایم گاو زمین میزدن. فکر کن آدمی با آن شهرت، با آن همه امکانات حالا به چه روزی افتاده. آن سالی که ایران را ترک کرد اول به لاهور پاکستان رفت، بعد هند، بعد کانادا و در نهایت آمریکا. 18 سال طول کشید تا دوباره به کشورش برگردد. عاشق ایران بود و برای برگشت به آن لحظه شماری میکرد. وقتی احمد رضا درویش به او پیشنهاد داد که در فیلم دوئل بازی کند، انگار دوباره درهای وطن به رویش باز شد. باز برگشت، باز جلوی دوربین رفت، اما دیگر آن جوان خوش‌قد و بالای چشم آبی نبود. با این حال همچنان سعید راد بود. از دوئل با ابراهیم حاتمی‌کیا و چند کارگردان دیگر هم کار کرد. دیگر به اون نقش دو میدادند، ولی در همانها هم میدرخشید. اگر زمانی به خاطر تنگنا صبح روز چهارم از جشنواره فیلم سپاس جایزه گرفته بود، حالا و پس از سالها دوری برای بازی در فیلم گیرنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را در 30th جشنواره فیلم فجر به او دادند. روزگار با او خوش بود، اما خوش نماند. سال 1402 از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد. دوبار زیر تیغ عمل جراحی رفت، اما نه جراحی ها و نه فیزیوتراپی نتوانست او را روی پا کند. 10 ماه در بیمارستان بستری بود، اما به گفته دخترش تمام این تلاش ها بی نتیجه بود. در سکوت و بیخبری رفت، ولی تنین نامش هنوز و همیشه در سینمای ایران تنین انداز است. با این حال این جمله او همیشه در ذهن آدمی میماند که میگفت: من شهر بودم، با همه دعوا میکردم، اینه که هنوز هم تنها.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه چه که جمعه ها خون جای بارون می چه که نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها